ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون را آغاز میکنیم به این برکت. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. تبریک عرض میکنم این اعیادی که از اونها گذر کردیم، اعیاد بسیار بسیار خاص و دوست داشتنی و مفرحی که پشت سر گذاشتیم خدمت شما محبین اهل بیت عصمت و طهارت، و با عصر انتظار در خدمت شما هستیم این هفته هم، و قراره که مباحث هفته های گذشته رو با همدیگه پیگیر بشیم. مهمان عزیز برنامه‌مون استاد رضایی بزرگوار همینجا حضور دارن، با ایشون سلام علیکی میکنیم و بریم سراغ مباحث این هفته خودمون. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما جناب آقای رجایی مجری توانا و خوش‌ذوق و همچنین بینندگان جهانی شبکه عصر ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف عرض سلام و ادب و احترام دارم. ماه شعبان ماه شادی اهل بیته. حالا من در ادامه اشاره که شما کردین و به حق هم اشاره کردین به اعیاد شعبانیه، ببخشین از همینجا یه مقدمه بزنم به بحث. ماه شعبان حقیقتا ماه شادی اهل بیته و مناسبت های خاصی در این ماه پیش روی ماست و در تقویم شیعی نوشته شده. حالا طبق معروف اون چی که در مورد ولادت سید الشهدا هست و حضرت سجاد سلام الله علیه و قمر منیر بنی هاشم که پشت سر گذاشتیم، توی هفته پیش رو ولادت آقازاده سید شهدا هست علی اکبر رو داریم سلام الله علیه، و سرآمد تمام این مناسبت ها و تمام این اعیاد که حالا انشاءالله بعدها بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، ولادت حضرت حجت سلام الله علیه رو داریم. اون مولودی که حقیقتاً منتظر بود و خیلی ها انتظارش رو کشیدن، و چه کسانی انتظارش رو کشیدن، نه فقط یک عده دل سوخته و دل باخته و شیدایی که در گوشه و کنار دنیا زندگی میکردن انتظارش رو کشیدن، که اولیاء خدا انتظارش رو میکشیدن. ایشون معشوق و مطلوب اولیاء الهی بود و هست، و طبق روایاتی که ما داریم لااقل اون اندازه‌ای که در روایات اشاره شده، بعضی از انبیاء الهی طبیعتاً اگر یه چیزی مطلوب بعضی از انبیاء الهی شد، مطلوب همه‌شون خواهد بود. تمامی انبیاء الهی بر این اساس نگاه ویژه‌ای به امام زمان و به منجی و به موعود داشتن و انتظار و دلدادگی خاصی نسبت بهشون داشتن. خدا رو شکر این رو هفته پیشم عرض کردن و جا داره ما اینو بارها با خودمون یادآوری کنیم، گوش زد بکنیم. خدا رو شکر که هرچند خیلی از نعمتها رو از ما گرفت، ولی ما رو قابل دونست و به ما این توفیق رو داد که نام ما در تومار و در فهرست امامی ثبت بشه که آخرین امامه. یعنی اگر نامی در فهرست ایشون ثبت بشه، در تمامی فهرست ها نوشته شده، در تمامی مجموعه ها و تومار ها هست. خدا رو شکر این توفیق رو به ما داد که در دوران امامت ایشون زندگی بکنیم. هفته پیش این رو اشاره کردم و مناسب میبینم باز تأکید بکنم این ماجرا رو. خدا رو شکر که ما رو قابل دانست در دورانی زندگی بکنیم که نزدیکترین روزگار به روزگار رهایی و به روزگار بازگشت موعوده. و ای کاش و ای کاش و ای کاش و هزاران بار ای کاش که ما مردمی که در این روزگار داریم زندگی میکنیم، هم از شیعه و غیر شیعه، متوجه این ماجرا باشیم که بار این مسئولیت تاریخی به دوش ماست.
بله.
چطور کسانی که در دوران سید الشهدا زندگی میکردن بار یک مسئولیت سنگین رو به دوش کشیدن و برای جامعه بشری آبروداری کردن و متاسفانه تعداد زیادی هم نبودن، حالا 72 نفر بفرمایین، کمتر یا بیشتر این اندازه، ولی آبروداری کردن. مسئولیتی رو، اون وظیفه‌ای رو که کل جامعه بشری در اون زمان باید به دوش می‌کشی، این عده قلیل، شرذمتون قلیلون به تعبیر قرآن، اینها به دوش کشیدن و اینها آبروداری کردن. یه همچین باری بسیار سنگین‌تر به دوش ما انسان‌های دوران غیبت افتاده که چه کار کنیم؟ که یه کاری بکنیم خداوند خداوند اراده خودش رو حتمیت ببخشه و اون اتفاق قشنگه رقم بخوره. منتها تلاش ما رو میطلبه، یه بخشیش همت ما رو میطلبه، در یه گوشه ایش جنبش و تکاپوی ما رو میطلبه از یک سویی. این اتفاقه بیفته، گفت از تو حرکت، از خدا برکت. این اتفاقه در ناحیه ما بیفته، از سمت بشریت یه حرکتی، یه رغبتی، یه قدمی به سوی حضرت حجت برداشته بشه، خداوندم برکتش رو میرسونه. خداوند که بخیل نیست که، خداوند که نمیخواد انسانها رو بچزونه، که آدم نیافریده که بخواد عذاب بکنه. برای آتش که آدم نیافریده، آدم آفریده که به کمال برسه، به رشد برسه. منتها یه تکونی انسان به خودش بده، یه حرکتی به خود، یه جربوزه، یه جنمی از خودمون نشون بدیم تا خداوندم لطف خودش رو سرازیر بکنه، رحمت و برکت خودش رو بریزه. و این واقعا بازم تأکید میکنم، چون مسئله واقعا حیاتیه به مناسبت ایامی که داریم توش به سر میبریم و این ایام مستقیما ایام منتسب به حضرت حجت سلام الله علیه. این مسئولیت ما انسان‌هایی است که در دوران غیبتیم. یعنی ما انسان‌های دوران غیبت نسبت به کل جامعه بشری که پیش از ما زندگی کردن مسئولیم. باری رو که تمام اونها آرزوی، لااقل اون جامعه مؤمنین و اولیاء الهی، باری رو که تمام اونها آرزوی به دوش کشیدنش رو داشتن به ما رسیده این سهم کار. و الان تمام اونها از ما توقع دارن که ما با این فاصله دور و دراز کار کردیم، زحمت کشیدیم، با این که میدونستیم نمیرسیم، میدونستیم هرچه به دویم نمیرسیم. دوی چند مرحله هست که باید یکی بدوه تا برسونه به بعدی، تا اون یکی، تا اون یکی، تا اون نفر آخری خط پایان رو رد بکنه. ما میدونستیم خط پایان مال ما نیست، ولی زحمت کشیدیم، پله خودمون رو برداشتیم، گام خودمون رو برداشتیم. شما چرا کاری نمی کنین؟ شما چرا همتی نمی کنین؟ امیدوارم به برکت این ایام، این روزها، این جشنها، این شادی‌ها، این سرورها و فضای مهدویی که پیرامون ما رو دربر می‌گیره، یه مقدار بیشتر به خودمون بیاییم، به مهدویت و به موعود بیشتر بها بدیم. خدا رو شکر در این سالهای اخیر به خصوص یه اقبال خاصی به مباحث مهدویت صورت گرفته. مباحث مهدویت از اون شکل سنتی خودش و از اون شکل خطابی و کلیگویی خودش خارج شده. خیلی مباحث مهدوی به اصطلاح مورد کنکاش های علمی صورت گرفته، واقع شده و نکات خیلی نابی از توش در اومده. حتی گرایش های دکتری و به اصطلاح معادل اون در این زمینه به وجود آمده. منتها می طلبه که در سایه این گسترش ها حرکت ها شکل بگیره. علم به خاطر عمل دیگه، دانش به وجود میاد که مقدمه عمل باشه. انسان جاهله که نمیتونه رفتار درست داشته باشه، انسان عالم میتونه رفتار درست داشته باشه. قراره در سایه این دانش ما به رفتار تبدیل بشه، این بینش ما تبدیل بشه به کنش. بینشی که از حالت خودش خارج نشه، به کنش نینجامه، که به درد نمیخوره که. تلمبار علوم که خاصیتی برای ما نداره که. یافتیم که بر اساس اون یافته رفتار کنیم، عمل کنیم. توسعه دانش داره در مورد درباره مباحث مهدویت داره صورت میگیره، حتی در جوامع ضد دینی. شما حتی در جوامع ضد دینی این توسعه مباحث آخرالزمانی رو شاهد هستین، چه در هالیوودش، چه تو فضای سیاسی به اصطلاح جامعه یهودش، جامعه مذهبی سیاسی اهل تسننش مثل وهابیت عربستان سعودی. اینها هم دنبال این هستن که مباحث آخر زمانی رو یک، از لحاظ علمی بهش احاطه خوبی پیدا بکنن، و دو، بر اساس این احاطه رفتار کنن، و اونا دارن این کارو میکنن، چه در ناحیه فیلمسازیش، برنامه سازیش، عرضم به خدمتتون سیاسیش، فرهنگیش، مذهبیش، به شدت دارن کار میکنن، به شدت دارن حرکت میکنن بر اساس همین یافته ها. بنگاه های علمی دارن، اصلا کارهای علمی دارن میکنن. شما کی در فضای علمی اهل تسنن و مباحث مهدویت رو شاهد بودید؟ اصلا در طول تاریخ اینها علاقهی به مباحث مهدویت نداشتن، به جز همت بعضی از علماشون بود. بفرمایید مثلا فلان عالم سنی شیعیگرا می اومدن اخبار روایات مربوط به امام زمان رو جمع می کردن در کتابی، حالا به اسم اخبار المهدی، به اسم مراهم و فتن، و اینجور چیزها ارائه می کردن. عموماً هم اینها علمایی بودن که یه مقدار گرایش شیعی داشتن، وگرنه فضای علمی اهل تسنن اصلا با این مباحث بیگانه بود. اصلا روایات مهدویت رو بسیاری از اینا تحریم کرده بودن، عملا نقل نمی کردن. ولی شما الان در همین دوران معاصر دارین میبینین تو فضای وهابیت سنی مباحث مهدویت رشد گرفته و تبدیل شده به یه سرفصل. اصلا کتاب دارن دربارش مینویسن. خود این وهابیت متعصب داره احساس میکنه آقا باید مباحث مهدویت رو بهش پرداخت. معلوم میشه یه خبرایی هست. متعدد کتاب دارن مینویسن در مورد بررسی این تفکر، نقد تفکر شیعی، ارائه یک تفکر صحیح، ارائه یک تفکر به نظر خودشون جامع. روایات رو دارن دستبندی میکنن، کدوم روایت ها معتبره، کدومش غیر معتبره، اصلا ما مهدی رو بپذیریم نپذیریم، خصوصیت های مهدی چیه. این فضا نشون میده که جامعه علمی چه در موافق چه در مخالف به شدت داره یک سمت و سوی مهدوی و آخرالزمانی پیدا میکنه. و عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اون چی که باعث میشه که این فضاها یه مقدار رشد بیشتری پیدا بکنه، همین اتفاقاتیه که داره توی فضای فرهنگی و دنیا میفته. چه عرض کردم، چه در فرهنگش، چه در سیاستش، چه در چیزهای دیگرش. شما وقتی میبینین میزان تو داره دیگه، رفقایی که دیگه اهل سینما هستن باید بیان اینجا صحبت بکنن، این دیگه کار من نیست. ولی هممون داریم میبینیم و میدونیم، لااقل از دوستان اهل سینمامون شنیدیم که نگاه آخرالزمانی در سینماهای معتبر دنیا یک نگاه خاصی شده، تبدیل به یک، اصلا برای خودش یک فایلی باز کرده، سینمای آخرالزمانی شکل گرفته و اصلا تولید شخصیت‌های آخرالزمانی در سینماهای مختلف رشد پیدا کرده. قبلا اینجور فیلمایی که ما می‌دیدیم زمان بچگی اینطوری نبود خیلی‌هاش، ولی الان بسیار از این فیلم‌ها، به خصوص فیلمایی که یه مقدار از لحاظ به اصطلاح تولید فضای اجراییشون علم فنی‌تر هستن، نگاه‌های آخرالزمانی شدیدی دارن و در پی تعریف آخرالزمان بر اساس مصلحت‌های خودشون هستن. یه فضای خوبی داره شکل میگیره، به شرط اینکه ما هم به عنوان جامعه‌ای که منتظر امام زمان هستیم، تفکر صحیح مهدوی داریم و عقیده داریم به مهدویت درست، ما هم متناسب با این پیشرفت عالمی و دنیایی ما هم حرکت خودمون رو به پیش ببریم، نه اینکه دشمن کلی از ما جلوتر حرکت بکنه ما هم لنگ لنگان قدمی بر می داشت. خب با این لنگ لنگان نمیتونیم به ماشین دشمن برسیم که داره با این سرعت پیش میره. ببخشید مقدمم خیلی طولانی شد، ولی امیدوارم فضای نیمه شعبان، عید بزرگ ولادت هست حجت و جشنهای نیمه شعبان که دیگه کم کمک از همین روزهای پیش رو، جشنهای نیمه شعبان در مناطق مختلف کشور خودمون و در جوامع شیعی سایر کشورها کم کمک این جشنها شروع میشه و کلید میخوره، امیدوارم یه مقدار نگاهمون رو از اون فضاهای تبلیغاتی و ظاهری بکشونیم به سمت تعمیق و به اصطلاح ریشه‌ای تر کردن تفکر مهدویت و پرداختن به این نکته که یه مقدار این فضا رو هم علمی ترش کنیم و بعد از علمی تر شدن و مهمتر از علمی تر شدن، از علمی تر شدن به عملی تر شدنش ببریم، بیاریمش توی، حالا اصلا موضوع بحث ما تو این جلساتی که خدمت شما بود بینندگان عزیز بودم همین بود، که یه مقدار این فضای مهدویت از اون حالت علمی خودش و از اون حالت بینشی خودش خارج بشه و حالت کنشی پیدا بکنه، تبدیل به یک رفتار بشه، دانش تبدیل به یک کنش و رفتار بشه. دانش تا زمانی که تبدیل به رفتار نشه فایده ای نداره. امیدوارم به برکت، باز تکرار میکنم، به مناسبت این ایام عزیز، به مناسبت عید میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این تلنگر در ما بیشتر احساس بشه و به صدا در بیاد و ما رو بیشتر تحریک کنه به سمت این که دانشی، به سراغ دانشی بریم که رفتاری تر باشه، به رفتار ما بیانجامه، نه اینکه صرفا یه اطلاعات کلی باشه که نمیدونم حالا امام زمان زن داره، بچه داره، نمیدونم امام زمان کجا زندگی میکنه، حالا چی میخوره، حالا خب چه کارش کنه، به چه درده من. من بارها و بارها توی به اصطلاح مسجد مقدس جمع کلام با خیلی از کسایی که میان صحبت میکنن در درباره مهدویت عرض میکنم، میگم آقا سوالتون رو جواب میدم، ولی یه فکری هم گاهی اوقات بکنیم که این سوال کجای کار منو حل میکنه،
چه فرقی میکنه واقعا،
به زندگی من چه ربطی داره. یه سوالی بپرسیم، بارها گفتم دنبال یه چیزهایی باشیم تو مباحث مهدوی که به من کنش بده، به من رفتار بده، به من یه راهی نشون بده که آقا ببین حالا باید قدمتو اینجوری بری یا مسیر از این طرفه، فلش باشه برای من، مسیر به من نشون بده، بتونم بر اساس او حرکت کنم که یه راهی رو رفته باشم به سمت امام زمان. وگرنه دانشی که صرف یک سری دانسته ها و معلومات باشه خب نداشته باشم، نباشه چه فرقی که، حالا بدونم و ندونم هیچ اتفاقی نمیافته. ببخشید مقدمه طولانی
مقدمه جالب و فکر میکنم ضروری بود که شما فرمودید. حالا اشاره‌ای که کردید به اینکه حالا وهابیت هم داره میاد به این سمت، من به ذهن خودم میرسه که بحث عرضه و تقاضاست. تقاضا زمانی اتفاق میفته که نیاز باشه. همه جای دنیا همه مردم این نیاز رو دارن احساس میکنن که بالاخره یک نفر، یک فرد، نمیدونم یک چیزی باید بیاد مشکلات رو حل بکنه و یک نظم در واقع شسته‌رفته‌ای به دنیا بخواد بده. به این دلیل هست که حتی وهابیتی که ما فکر میکنیم بسیار متعصبانه و در واقع بیراهه داره حرکت میکنه، اونها برای اینکه در میدان باشند، برای اینکه دیده بشوند، میان به سمت اینکه این مباحث رو مطرح بکنن تا به هر ترتیب توی این گردونه باقی بمونن و کنار نرن. این خودش نشون بده که ما بیشتر باید توی این وادی باشیم و کار کنیم و تلاش کنیم، مخصوصا به این دلیل که حالا چند هفته‌ای هم هست به خاطر در واقع مصلحتی که شما دیدید خیلی هم به جا بود، اومدیم به سمت مباحث تربیتی. این که به هر ترتیب شاید این نسل، شاید نمیدونیم که، نتونه در رکاب آقای امام زمان حضور داشته باشه، پس عقل و منطق حکم میکنه که به فکر تربیت نسلی باشیم که همیشه آماده باشه، همیشه آگاه باشه و در سر به زنگاه بتونه که وظیفه خودشو به درستی در واقع ایفا بکنه. هفته های گذشته یه سری مباحث مطرح فرمودید، از اونجایی که حالا میخواییم این هفته هم قشنگ بریم تو همین وادی بحث تربیت، یه لطفی بفرمایید یه چکیده ای جهت یادآوری بنده و حالا بیننده های عزیز که حواسشون هست مطرح بشه و بعد هم بتونیم این بحث تربیت رو توی مسیر درستی ادامه بدیم.
سلامت باشید، دست شما درد نکنید. عرضم به خدمتتون، ما جلسه قبل و از مقدمه بگذاریم، جلسه قبل یه بحثی رو شروع کردیم در مورد بحث شاخصه های تربیت مهدوی در نوجوانان و اشاره هم شد که این بحث از مباحث کلیدی تره. حالا سوای بحث کودکان که جلسه اول بهش پرداختیم، بحث نوجوانان یه بحث کلیدیه تو بحث تربیت مهدوی. من اگه بخوام یه نکته رو بگم که حالا جلسه قبل فرصت نشد عرض بکنم، این رو به عنوان مقدمه یه بحث تربیت نوجوان در این جلسه قرار بدم. جلسه قبل اشاره کردم که ببینید بالاخره نوجوان، دوران نوجوانی دوران بحران هویت و شاخصه هایی داره، نشانه هایی داره، علامت هایی داره. چند تا از اون نشانه ها و شاخصه ها رو جلسه قبل عرض کردم که حالا دوباره امشب بهش خواهیم پرداخت و میخواهیم نتیجه گیری بکنیم از اون شاخصه ها. یه دوست شاخصه دیگه عرض بکنم برای اینکه نشون بدم که جامعه امروز ما عیناً یک نوجوانه و نوجوان ما عیناً جامعه امروز ماست. یعنی نوجوان ما و جامعه امروز ما از لحاظ جایگاهش در برابر مهدویت کاملا منطبقه بر هم هستن. ببینید یکی از شاخصه های یک نوجوان و دوران به اصطلاح بحران هویتی که داره نوجوان سپری میکنه، یکی از مهمترین شاخصه هاش دو سه تا شاخصه نسبت یعنی بحران هویتی داره، دو سه تا شاخصه داره که بحران هویت رو درش نشون میده، چند تا شاخصه دیگه داره که اونها راهکارها رو به شما نشون میدن. این دو سه تا شاخصه که اون بحران هویت رو به شما نشون میدن، یکیش بحث سرگردانیه. چون نوجوان شما در دوران بحران هویت داره به سر میبره و در دوران گذار داره به سر میبره از کودکی به انتخاب شخصیت و انتخاب هویت، دچار یه سرگردانیه. این سرگردانی همونیه که شما کاملا در جامعه دارین میبینین. به دو نحو در جامعه این سرگردانی دیده میشه. یکی اون توصیفی که شما در روایات از جامعه آخرالزمانی دارین، اون توصیفی که شما در روایات از جامعه آخرالزمانی دارین به شدت یک جامعه سردرگمه، به شدت یک جامعه که اصلا نمیدونه داره چه کار میکنه، نمیدونه کجا، فقط داره میره. میگه آقا فعلا بریم، حالا تا ببینیم چی میشه تهش. به کجا داره به کجا چنین شتابان هیچ کی نمیدونه. میگه آقا داریم میریم دیگه، حرکت، همه دارن میرن، ما داریم میریم، بالاخره تهش از اینجا سر در میاره دیگه. این سرگردانی رو شما در عرض کردم، یکی در روایات میبینیم، یکی در جامعه که داریم میبینیم، اون چی که داریم مشاهده میکنیم، هر کسی تو جامعه خودش، تو شهر خودش، تو کشور خودش، تو منطقه خودش کاملا داره مشاهده میکنه، چه در کشورهای پیشرفته، چه در کشورهای در حال توسعه، چه در کشورهای عقب مانده. داریم میبینیم که بشریت امروز روز به یه جورایی داره به یه بنبستی میرسه. لذا نمودهاش هم یه اتفاقایی که داره میفته، اعتراضها، درگیریها، پایین آمدن آستانه تحمل که اینو دیگه همه جا داریم میبینیم. چقدر راحت مردم با هم درگیر میشن، نه در اینجا، در همه جای دنیا چقدر راحت مردم با هم درگیر میشن، چقدر راحت به روی هم اسلحه میکشن، چقدر راحت همدیگه رو میکشن. بحران هویت واقعا دنیای امروز با یک بحران هویتی داره به دست و پنجه نرم میکنه. علتهای خاص خودش هم داره، فعلا از موضوع بحث ما خارجه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم الان جامعه جهانی شما یک نوجوانه و نوجوان شما یک جامعه جهانیه. یعنی هر سیاست گذاری که برای این جامعه جهانی انجام دادی، اونو برای اون نوجوانم میتونی انجام بدی. هر کاری برای این نوجوان کردی، برای اون جامعه جهانی تم میتونی انجام بدی. یه جنسن، یک چیزن، یک مشکل دارن، یه معضل دارن، جفتشون سرگردانن، جفتشون دنبال این میگردن که یه مسیری پیدا کنن، به یه ساحل امنی برسن و نمیابن. این از این اشتراکه، به خصوص کسانی که میخوان ملاکهای تربیت مهدوی رو از روایات در بیارن، این اشتراکه خیلی به دردشون میخوره. وقتی شما بین جوان و بین نوجوان و بین جامعه آخرالزمانی یه اشتراکی درست کردین، هر راه حلی که تو روایت ها پیدا کردین برای اون جامعه، اون راه حل رو میتونین بیارین برای نوجوانتون تجویز کنین. چون مشکل یکیه، پاسخ هم طبیعتاً یکیه. وقتی بیماری مشخص شد دیگه فرق نمیکنه، این بیماری، این سرطان، این کرونا فرق نمیکنه تو ایران باشه، تو آمریکا باشه، توی آفریقا باشه، توی اروپا باشه. بیماری که تشخیص داده شد علاجش همه جا یکیه و برای همه یکیه. بی سواد، با سواد، زن، مرد، بزرگ، کوچیک یکیه. بحث سرگردانی هم همینه. اگر شما تونستین برای سرگردانی تو مجموعه به اصطلاح میراث حدیثی نکاتی پیدا بکنین، از قرآن تونستین نکاتی پیدا بکنین، این طبیعتاً برای نوجوان شما مفیده. این یه نکته. اگر قراره که رفت و برگشتی داشته باشیم،
بله میتونیم بریم یه میان برنامه ببینیم.
همینی که فرمایشتون
فرمانم اتفاقا اشاره میکنن که یک میمانه آماده است، موافق باشید اینو ببینیم، برگردیم که این مباحث شما به هر ترتیب دسته‌بندی شده باشه و آره تو هر قسمت ما بینش یه دفعه ما چیز نکنیم، وارد بحث شما نشیم. خب بیننده‌ای عزیز اگه موافق باشید بریم، برگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رو دار تو هم بی قرار تو هم مرغ غم زده حالم خوبت پر و بالم باب کنگره از این های بسته بر روزگار بی حبیب بر روزگار بی حبیب جانا توی تنها طبیب جانا توی تنها طبیب یارا در این شهر غریب یارا در این شهر غریب اتری ندار بی تو سیب اتری ندار بی تو سیب بیا برگرد ای ترانه لبها بهترین دعاها ای پناه سرشک بی کسی بزن بارون ای خزانه رحمت آسمان کرامت سوی تو بنیاز دست دنیا توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت ای امید زلاله عشق غم ها.
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمندمون، همچنان با عصر انتظار در خدمت شما بزرگواران هستیم و استاد رضایی عزیز بزرگوار که مبحث تربیت نوجوان رو یه جوری داشتیم گره می‌زدیم به در واقع مشکلاتی که مشابه هست در جوامع جهانی.
عرضم به خدمتتون بله. صرفا این تشابهه، این رو اضافه بکنم بهش، تشابهه فقط در اصل بحران نیست، در دو سه تا نکته است. حالا اینا رو که میریم جلو یه مدار بیشتر مشخص میشه. یکی اصل بحران که اشاره شد، یکی در به اصطلاح اون از چطور تعبیر بکنم، جنسیت و اون اساس بحران، یعنی اصلا این بحرانه انگار همون بحرانه، یعنی تفاوتی با هم ندارن و سرانجام این بحران هم یک پاسخ بیشتر نداره، یعنی در پاسخ هم یک اشتراکی دارن. پاسخ در جامعه، حالا اینا رو انشالله کم کم جلوتر بریم بیشتر در موردش صحبت میکنم، اینو بگم که بعدها یعنی در ادامه توضیحش رو خواهم عرض کرد. اون پاسخی که شما برای جامعه جهانی دارین چیه؟ یا جامعه جهانی معضلاتی داره دیگه، امروزه جامعه جهانی با یک بحران هویتی روبروه. میگن آقا برای این بحران هویت چه کار باید کرد؟ اینو همه میگن، یعنی نه اینکه ادعای من یا ادعای مای شیعه یا ادعای مای مسلمان باشه. این یه چیزیه که تمام سیاست گذارای بزرگ دنیا در موردش به توافق رسیدن، و اون این که برای پاسخ دادن به این که بشر از این سردرگمیش در بیاد و تکلیفش مشخص بشه، ما باید یک کد خدا داشته باشیم. یه نفر باید حرف بزنه.
حرف آخر
یکی باید بزنه. اون باید تکلیف رو تعیین بکنه که مردم باید کدوم طرف برن. هر کی بخواد برای خودش تصمیم بگیره که نمیشه که. الان سیاستگذاری ها به این سمت دیگه. و قدرت‌های بزرگ دارن به این سمت حرکت میکنن، چه قدرت‌های قدیمی تر چه قدرت‌های نوظهورتر، دنبال این هستن که خودشونو توی دنیا پخش کنن، فضای گسترده تری رو تحت سلطه خودشون در بیارن تا بتونن به اون کد خداه نزدیکتر، به اون مقام کد خدایی نزدیکتر بشن. تا چی بشه؟ تا اینکه آقا من دنیا رو نجات میدم دیگه. شما چند صدایی داری؟ تو چند صدایی مردم گم میشن. وقتی یه صدا شد دیگه همه مجبورن همون یه صدا رو گوش بدن دیگه. درست شد؟ طبیعتاً همون پاسخ رو شما باید توی نوجوان داشته باشی. اگر اونجا پاسخ با اون کد خداه حل میشه که اون کد خدا رو اون میگه آقا من هستم، ما میگیم من نیستم، امام زمانه، منجیه که خدا تعیین کرده، اون کسیه که خدا برای ما در نظر گرفته. پاسخ اونجا هرچی بود در نوجوانم همونه. اگر میخواهید نوجوانت از این بحران هویتش خوب در بیاد، از این سرگردانی درست نجات پیدا بکنه، باید ارتباط پیدا بکنه با اون رهبر آسمانی، وگرنه این بحران هویت ماندگار خواهد شد. حتی اگر اون نوجوانه، اینو خوب دقت کنیم، میگم اینا رو من دوباره دارم بحث هفته گذشته رو از یک زاویه دیگه تکرار میکنم به خاطر این نکاتی که ناگفته ما. تمامی انسان‌ها طبیعتاً یه شخصیت پیدا خواهند کرد، بالاخره خواه نخواه به شخصیت به خودشون میرسن، اصلا تجربه داریم میکنیم به خاطر همین دیگه. شخصی که به دوران نوجوانی پا میگذاره، به مدت چند سال، حالا با کم و زیادش، با اون بسته به اون شخصیت، حالا نگیم شخصیت، بسته به اون شاخصه‌ها و ویژگی‌های اون نوجوان، کم و زیاد داره، ممکنه یک سال، ممکنه دو سال، ممکنه چند سال طول بکشه تا این شخصیت رو برای خودش انتخاب بکنه. خب ولی شخصیت رو انتخاب میکنه. اگه این شخصیت درست انتخاب نشه، اون بحران همچنان باقیه. شکل به خودش داده ولی شکل غلط، شکل ناجور، شکلی که به قیافه این نمیاد، لباسی پوشیده که به اندامش نمیاد، به خودش لباس پوشوند بالاخره، ولی اونی که باید بپوشونه نپوشوند. فکر میکنیم شخصیت پیدا کرد، ولی این هنوز تو بحران هویت خودش داره به سر میبره، تا زمانی که اون شخصیت درست رو پیدا نکنه. تمامی انسان‌ها عین جامعه، جامعه تا زمانی که اون هویت درست خودش رو پیدا نکنه همیشه داره به خطا میره. لذا هر روز تو نکته بعدی که بی‌ثباتیه به همین میخوام اشاره بکنم، لذا هر روز دنبال یکیه. امروز میگه آقا ایام انتخابات میشه دیگه، میگه آقا به کی رأی بدیم؟ حالا اونه که میخوان رأی بدن، خیلی که میگن آقا اصلا دیگه ولش کن، نه توی این کشور ما، همه جای دنیا میدونی مثلا کشور آمریکا یکی از کمترین مشارکت‌ها رو در دنیا داره توی انتخاباتشون، اصلا افتضاح کم بوده شرکت کننده دارن. خب یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که این مشکل فقط مال ما باشه، همه جای دنیا همینه. خب همونایی هم که میخوان توی انتخاب باشه، خیلی که میگن آقا ول کن هیچ فایده ای نداره، اونایی هم که میخوان توی انتخابات شرکت بکنن، دیدیم دیگه، چهار روز طرفدار این هستن، یه نشد، حالا بریم طرفدار اون یکی بشیم، دوباره نشد، دوباره دور باطل، دفعه بعد دوباره همین شکل رنگ عوض کردنه. با این رنگ عوض کردنه که کار حل نمیشه، که این میشه همون بحران هویت اجتماعی. جامعه هنوز هویت درست خودشو پیدا نکرده. وقتی هویت درست خودتو پیدا نکنی، هی دنبال احزاب میدوی، هی دنبال افراد میدوی، چهار سال میری، چهار سال، شیش سال، هر چقدر میری دنبال این بابا، بعد آخرش خودت علیه این شورش میکنی. مگه تو فرانسه نبود؟ مگه این رئیس جمهور از آسمون که نیومد که؟ خب خود مردم انتخاب کردن، خودشون هم ریختن توی خیابون علیه شنبه‌ها بود، اگه شما میگم شنبه‌های نارنجی رو انداختن. خب و جاهای دیگه و جاهای دیگه و جاهای دیگه. چرا؟ چون آقا داری انتخاب میکنی ولی انتخابت غلطه، داری ناکوک میزنی، داری میزنی ولی ناکوک داری میزنی، درست شد؟ جوونم همینه، نوجوونش هم همینه. اگر خواه ناخواه این شخصیت خودش رو پیدا خواهد کرد، اما اگه این شخصیت درست انتخاب نشه، بحرانه میمانه. شخصیت رو پیدا کرد، هویت رو پیدا کرد، ولی بحران تمام نشد. لذا میبینید جوان به آرامش نمیرسه. مگه شما کم دارین توی چه کشور خودمون چه جاهای دیگه؟ جوان و نوجوان، مگه جوان افسرده مگه ما کم داریم؟ چرا؟ مگه هویت پیدا نکرده؟ مگه شخصیت پیدا نکرده؟ انسانی که شخصیت پیدا کرده بر اساس شخصیت خودش حرکت میکنه، معنا نداره افسرده بشه. افسرده مال کسیه که راهش مشخص نیست، نمیدونه میخواد چه کار بکنه، هنوز تکلیفش با خودش معلوم نیست. ولی تو وقتی شخصیت پیدا کردی، یعنی چی؟ یعنی من تکلیفم با خودم معلوم شد، میدونم چه کاره هستم. آدمی که میدونه چه کاره هست که افسرده نمیشه که، راهشو میره، حالا غلط یا درست. قاچاقچی هیچ وقت افسرده نمیشه. چرا؟ چون من شخصیتم همینه دیگه، من انتخاب کردم. وقتی انتخاب کردم برای چی باید افسرده بشم؟ مسیرمو دارم میرم، غلط داره میره ولی مسیرشو داره میره. این دیگه افسردگی نداره که. چرا توی جوامع جهانی آمار افسردگی داره میره بالا؟ چرا آمار خودکشی ها داره میره بالا؟ چرا آمار مراجعه به روانپزشک ها و روانشناس ها داره میره بالا؟ مصرف روانگردان ها و داروهایی که مرتبط با مسائل روحی روانیه چرا داره میره بالا؟ این نشون میده که شخصیت رو پیدا کرده طرف، ولی شخصیت بحران رو حل نکرد، اشتباه انتخاب کرده. تا زمانی هم که این اشتباه حل نشه اون بحران حل نمیشه. بحران هویت دو بخشه، بحران هویت، تو هویتش رو درست کردی ولی بحرانش رو درست نکردی، جفتش با هم باید حل بشه. پس باز تکرار بکنم، اون چی که تجویز میشه برای جامعه برای نوجوانم هست، اون چی که برای نوجوان تجویز میشه برای جامعه هم هست. این رو دقت بکنیم. برای همینه که من دنبال این وجوه اشتراک هستم. دو سه تا نکته گفتیم بین نوجوان و جامعه شریکه. یکیش بحث سرگردانی بود، دومیش که اشاره کردم بحث بی‌ثباتیه. بی‌ثباتی یعنی رنگ به رنگ شدنه. نوجوان چون داره آب به آب میشه، از یه فضایی داره خارج میشه، داره میره توی یه فضای دیگه، مدام رنگ عوض میکنه. دیدیم دیگه، هر روی یه تیپی میزنه، تو پوششش یا توی آراستگی ظاهری خودش. تیپ به تیپ میشه، رنگ به رنگ میشه. امروز از این آقا خوشش میاد، فردا ازش بدش میاد. امروز عاشق این آقاست، فردا فارغ از این آقاست. چرا؟ چون هنوز شخصیت شکل نگرفته، هنوز ثبات نرسیده، به اون قطعیت نرسیده. و این چیزی که عرض کردم شما در جامعه امروز هم داریم میبینیم، رنگ به رنگ شدنها، حزب به حزب شدنها، تغییر پیدا کردن از یه مسیر به یک مسیر دیگه. و باز این همونیه که شما در روایاتتون در مورد جامعه آخر زمانی دارین میبینین. این اشتراک رو درک بکنیم. جامعه با نوجوان شما شریکه، یک دسته. نکته سومی که بگم تو این اشتراکه و این بحث رو ببندمش، بحث استقلال طلبیه. باز یکی از شاخصه های دوران نوجوانی بحث استقلال طلبیه. همه میدونن، چون تا زمانی که به اصطلاح به سن نوجوانی نرسیده مقلده دیگه، هی نگاه میکنه ببینه بابا ننه بابا چه کار میکنن، اینم انجام میده، کاملا تقلیدیه. ولی الان که یه خورده حالت فکری پیدا کرده، تفکر شکل گرفته، ذهن فعال شده و سوالها توی مغزش بیشتر داره جولان میده، دیگه خیلی دوست نداره مقلد باشه، دیگه خیلی دوست نداره چون باباش این کارو میکنه اونم انجام بده. دوست داره یه حس استقلالی داشته باشه، خودش برای خودش تصمیم بگیره، خودش انتخاب بکنه. این موزلیه که شما در جامعه هم میبینید. چجوری؟ وقتی خداوند میاد برای جامعه شما رهبر انتخاب میکنه، میگه آقا من به عنوان خدای شما، آفریدگار شما، کسی که شما رو تولید کرده، تشخیص من اینه که رهبر شما باید یه همچین شخصیتی باشه. طبیعتاً شخصیت و رهبرم که به سال تعیین که شد، هر رهبری در امر و نهی داره دیگه، بکن و نکن داره، دستور داره، باید و نباید داره، مثل همه دیگران. اگه جامعه اومد استقلال طلب شد، گفت یعنی که چی؟ من دوست دارم خودم انتخاب کنم. یعنی چی تو برای من انتخاب بکنی؟ بس عقل برای چی به من دادی؟ همین شعارهایی که میدیم. بس عقل برای چی به من دادی؟ عقل دادی که من بگردم آدم خوبه رو پیدا کنم دیگه. آدم خوبه رو خودم پیدا میکنه. وقتی شدی استقلال طلب، حالا برو ببینم کی میخوایم اون آدم خوبه رو پیدا بکنی. خودت انتخاب میکنی، خودت هم بهش بعد بیرا میگی. اتفاقی که هممون داریم نگاه میکنیم. نه میگم تو همه جوامع داریم میبینیم، کدوم جامعه رو شما دیدین که شخص رو به عنوان مسئول انتخاب کرده باشه بعد خودشون زیرابش رو نزده باشن؟ عموما اینجوریه. چرا؟ چون حس استقلال طلبی از خدا پیدا کردی. به خدا گفتی من خودم میفهمم، من ملتفت میشم، من متوجه میشم. میخوای ملتفت بشی؟ خب برو. این حس استقلال طلبی بازه که از وجوه اشتراکی بین نوجوان و جامعه است. نوجوان دوست داره رو پای خودش بیسته، خودش برای خودش تصمیم بگیره. چرا؟ چون میخواد شخصیت پیدا کنه، دیگه نمیخواد کسی بهش دستور بده. جامعه هم به یه حس استقلالی میرسه، میگه آقا به من شعور دادی که من برای خودم عقل جمعی داریم، اجازه بده من بر اساس عقل جمعی خودم کار بکنم. نظر تو مقدس، برای خودت. خدا رو میگذاره کنار، میره دنبال انتخابهای خودش. درست شو؟ سر جمع سه تا مشکل و معضل از مشخصات دوران نوجوانی کاملا مشترک بین نوجوان و جامعه است و این به شما کمک میکنه که توی جامعه شناسی هر علاجی که تونستین برای این مسائل پیدا بکنین اینو بیارین توی نوجوان هم پیادش بکنین. و احیانا تو مسائل تربیت نوجوان هر راهی که اینجا تونستین پیدا بکنین اینو کاملا میتونین بیارین توی جامعه پیاده بکنین، چون عین هم دیگه است، جنسش از یه جنسن، از دو جنس نیستن. درست شد؟ حالا بر اساس این سه تا شاخصه که شاخصه هایی هستن که هویت، یعنی اون وضعیت رو به ما مشخص میکنن، فضا رو به ما نشون میدن، میریم سراغ شاخصه هایی که علاج رو به ما نشون میدن. عرض کردم شاخصه های دوران نوجوانی چند دستن. یکیش این شاخصه هایی بود که عرض کردم، شاخصه هایی که به شما وضعیت رو نشون میده، شما چی داری چی نداری، چی پیش روته، با چی روبرو هستی، چی جلوته. درست؟ از این فضا که بگذریم میرسیم به اون شاخصه هایی که توی پیدا کردن جواب به ما کمک میکنن. این بخش رو من هفته قبل یه مقدار بیشتر بهش پرداختم، لذا یه مقدار سریعتر میخوام ازش بگذرم. توی شاخصه هایی که راه علاج با راه علاج در ارتباط هستن چند تا نکته عرض کردیم، حالا من اگر درست تو ذهنم باشه بخوام به سراغ چیز نکنم یه وقت اشتباه نکنم. یکیش بحث الگو پذیریه بود. گفتیم نوجوان برای این که بهترین پاسخ رو برای مشکلات خودش پیدا بکنه میره سراغ الگو، ساده ترین و بهترین پاسخه. حال و حوصله نداره تجربه کنه، کار سختیه. حالا هی برو آزمون و خطا کن تا به یه شخصیتی برسی. راحت ترین کار چیه؟ اینه که یه شخصی رو بذاری جلوی خودت، به عنوان استاد خودت انتخاب بکنی، به عنوان الگوی زندگی خودت انتخاب کن، بر اساس اون حرکت کن. این بهترین کاره. خب؟ نوجوان همیشه دنبال الگوه. یه نکته دیگه ای که جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون این بود که نوجوان همیشه دنبال محدودیت گریزیه، به تعبیر دیگرش آزادی، دنبال آزادی میگرده، از محدودیت ها بدش میاد، دوست داره یه مقدار تو این فضای کنش و واکنشی آزاد باشه، باید و نباید رو بر نمیتابه. خب؟ به عبارت دیگه عرض کردم بین دل و عقل گیر میفته، بین میل و منطق گیر میفته. یک سمت ماجرا میله، یک سمت ماجرا منطقه. یک سمت ماجرا دل نبو معنای حالا ربانی و الهی خودش، یک سمت ماجرا عقله. و طبیعتا انسان خیلی گرایش به منطق نداره. چرا؟ چون سخته دیگه. شما توی کمتر خونه میبینین که نوجوان شما منظم باشه. چرا؟ تو نظم سخته و کاریه که ازش زمان میبره، ازش وقت میبره، خب دوست نداره دیگه. درست شد؟ این رو هم داشته باشیم. حالا میخوایم با این اطلاعاتمون میخوایم بعد بریم سراغ کار. یه مسئله دیگه که در نوجوان‌ها هست که اینو جلسه قبل عرض نکردم، این جلسه میخوام اینو دار بهش بپردازم، بحث تخیل و آرمانگراییه. یکی از شاخصه‌های دوران نوجوانی بحث خیال پردازی ها و آرمانگرایی هاست. همه ما دوران نوجوانی رو طی کردیم. تو دوران نوجوانی انسان ها واقعا تو فضا زندگی میکنن. من نمیدونم به یه جایی میرسم، جامعه جهانی رو نجات میدم، فلان کارو میکنم، همه واسه من کف میزنن، همه واسه من سوت میزنن، یهو یه اتفاقی میفته، همه میگن آفرین، باری کلا چه کار خوبی کردی. تو خیالات سیر میکنیم. چرا؟ چون نتیجه اون آب به آب شدن است. چون هنوز شخصیت شکل نگرفته، خودم رو پیدا نکردم. وقتی خودم رو پیدا نکردم، همیشه تو فضا واسه خودم میچرخم تا بالاخره یه خودی فر انتخاب بکنم، ببینم که آها این به من میخوره. درست شد؟ این آرمانگراییه و این تخیلات قوی که در نوجوان وجود داره یکی از بهترین فرصت‌ها برای شخصیت‌سازی درست در نوجوانه. قرار شد ما اینجا به اون تو بخش دوم به اون شاخصه‌هایی بپردازیم که این شاخصه‌ها تو تربیت درست کاملاً مؤثرن. تو تربیت مهدوی اینجوری بگم، تو تربیت مهدوی شما کاملاً تأثیرگذارن. بحث الگوپذیریه، بحث محدودیت گریزیه و این بحث آرمانگراییه جزء اون شاخصه هایی هستن که تأثیر مستقیم و 100% توی تربیت مهدوی نسل شما دارن. وقتی نوجوان شما آرمانگراست، از فیلم های تخیلی خوشش میاد، از فیلم هایی که هر چی عمق تخیلش بیشتر باشه و دروغش گنده تر باشه این بیشتر کیف میکنه. حالا شما هی میگی بچه آخه این تش چی شد؟ آخه چی نشستی دو ساعت نگاه کردی؟ یه خیلی قشنگ بود، خیلی جذاب بود. چرا؟ چون مطابق میل الانشه، کشش الانشه. وقتی خوشش میاد تو الان باید بتونی از این خوش آمدنه استفاده بکنی. ببینید بنگاه‌های، باز برم سراغ سینما، بنگاه‌های سینمایی کاری که میکنن اشاره کردم رو این قوه تخیل کار میکنن. میان چه کار میکنن؟ میاد میگه آقا ببین نوجوان شخصیت تخیلگرا داره، اصلا تخیلات توش موج میزنه، آرمان توش موج میزنه. خب بذار من از همین فضا استفاده کنم، اونو بکشم طرف خودم. لذا میاد فیلمایی درست میکنه، ارباب حلقه ها درست میکنه، نمیدونم کیاکه و کیاکه و کیاکه و این فضاهای علمی تخیلی یا به اصطلاح جلوه های ویژه کذایی رو توی فیلم هی بیشتر میکنه، هی بیشتر میکنه. تازه شماره یکشی چی؟ تو شماره دو ببین چه کار میکنه. فیلم ها اصلا به شماره پنج میرسه. خب اینقدر این فضای تخیل پردازی رو گسترش میده که جوون رو میکشه کامل به سمت خودش. میگه شماره جدیدش نیومده؟ شماره جدیدش هم ببینیم. درست شد؟ این یعنی چی؟ یعنی از همون فضا استفاده کردن برای تربیت بچه. منفیشو به شما بگم، ما در مسائلی که سال گذشته تو همین کشور اتفاق افتاد، اغتشاشات و اتفاقاتی که سال گذشته تو همین کشور اتفاق افتاد، یه مشکلی که واقعا توی چشم میزد و بسیاری از نهادها رو درگیر خودش کرد، این که جمعیت صد، همون جمعیت که آمده بود توی خیابون، کم یا زیاد هر چقدر، درصد قابل توجه که چه از کنم، درصد اکثر این جمعیت توی خیابون نوجوان‌ها و جوان‌ها بوده. شما آدمای میان سال یا پا به سن گذاشته توش کم می‌دیدین. عموماً نوجوان‌ها و نوجوان‌های تازه به پا به جوانی گذاشته بودن. خب سوال، چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا شما کار به جایی باید برسه که جمعیت تو خیابونتون همون کم و زیادش هر چقدر بگو 1000 نفر، این جمعیت کم و زیادی که داره میاد کف خیابون، چرا این جمعیت باید درصد اکثریت قابل، یعنی به قطعش نوجوان یا نوجوانی باشه که تازه داره به جوانی میرسه؟ چرا؟ این ماجرا توی تلفاتش هم مشخص بود دیگه، معدود کشته هایی که توی این شخصیت ها دیدیم عموما یا نوجوان بودن یا تازه جوان بودن. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق از همینجاست، میاد رو اون شاخصه های نوجوان و جوانی متمرکز میشه که این شاخصه ها برای شکل دهی شخصیت محورن، معیارن، و رو این شاخصه ها کار میکنه. کاری که من باید میکردم، من پدر باید میکردم، من معلم باید میکردم، من مسئول باید میکردم. این شاخصه ها یه چیزایی نیست که از آسمان اومده باشه. حالا اگر هر وقت قرار شد هفته برگشتی داشته باشیم یه اشاره بکنی که من چیز به صلاح بحث و قطعش بکنم. خب سالهای سال تو مسائل روانشناسی کودکان و جوان داره کار میشه، هم تو کشور خودمون هم جاهای دیگه، اریکسون و مریکسون و همه دارن کار میکنن تو بحث روانشناسی نوجوان و جوان اینها. خب طبیعتا این شاخصه ها دست همه هست، دست من مسلمان هست، دست گفت این چاقو میمونه دیگه، دست همه هست. من مسلمان از این شاخصه ها اطلاع دارم، مسلمانی که آشنا هستم با مسائل روانشناسی نوجوان و جوان، اونم اطلاع داره، اونم اطلاع داره، اونم اطلاع داره. منتها مشکل اینه که دشمن همیشه جلوتره. از این شاخصه ها استفاده فقط به دانشش، اون نکته که اول صحبت هم عرض کردم، به دانشش اکتفا نکرده، دانش و رفتار کرده، از این دانش استفاده کرده، کنش از توش در آورده، سرمایه گذاری کرده، بر اساس این دانش جامعه نوجوان رو به سمت خودش کشیده با یه سری دروغ، آرمانسازی های دروغین دیگه. آخه ارباب حلقه ها کجا شاسته؟ حالا مثال دارم عرض میکنم، ما تمام فیلم هایی که تو این زمینه ساخته شد یک دونش راست نیست دیگه، همش خیالات صرفه، با یه سری خیالات واهی داره جوان رو میکشه به اون سمت. چرا؟ چون میدونه جوان از این خیالات خوشش میاد، کیف میکنه با این تخیلات، با این تخیلات قلقلی میشه، از این تخیلات داره استفاده میکنه. خب بدتر از فضای فیلم ها فضای بازی های ماست، بازی های رایانه ای. خب دیگه اونجا دیگه اصلا فضای تخیل دست خودته، بیا تخیل تو، یه بخششو من برات میسازم، یه بخششم خودت بساز، شخصیت تو انتخاب کن، زمین بازی تو انتخاب کن، چه کار میخوای بکنی با خودت، دست خودتو توی تخیل باز میگذاره. این میشه که اون اتفاقایی که نباید بیفته میفته، درست؟ یعنی از فیلم میگذره میاد تو بازی، فضای بازی بدتر از فضای فیلمه، به همین نکته که عرض کردم، چون تو فضای بازی خودت بازی سازی داری، خودت میتونی تخیلتو دستکاری کنی، برعکس فضای فیلم که فقط بیننده ای. این باعث میشه که خودم بتونم تخیل، درصد تخیلم رو ببرم بالا و پایین، تازه مرحله به مرحله برات میگذره. خب این یعنی استفاده از اون شاخصه ها.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم، بحث خیلی شیرین و جذاب و مهمی هست. همکاران من اشاره میکنن یک میامرانه میتونیم داشته باشیم، موافق باشید این رو ببینیم. بیننده‌های عزیز برگردیم و ادامه این مبحث مهم رو با هم دیگه خواهیم داشت. اینجا ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد،
مسافر قریب، من از سفر نیومدم، خیلی تو این شبا من برا تو گریه کرد، بیا که آرزوم داره تابا بگرد. ذکر قروب جامعه ها آقا کجا که امید قلب ما، آقا کجاست، آقا کجا، منتقم کرب و بلاست، آقا کجا. آقا بیا، برای عشقایی که دم سهر میریزی، گرچه بدم میدونی خیلی برا عزیز، بار گناه آوردم، بنده بی پناهم بهت پناه، دل تو رو شکستم، منو غیر تو نشستم، منو ببخش، منو ببخش، از این زمان خستم، منو ببخش، منو ببخش. آقا بیا،
سلام مجدد خدمت شما دوستان و همراهان عزیزمون. با عصر انتظار همچنان در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از عزیزان پشت صحنه میان برنامه زیبایی که پخش کردند و حال و هوای ما رو تغییر دادن، و اگه موافق بشید بریم سراغ استاد رضای بزرگوار.
سلامت باشید.
و ادامه این مبحث تربیت مهدوی نوجوان رو از بیان شما استفاده
در خدمتون هستم. پس توی قسمت قبلی ما دسته دوم شاخصه های نوجوان رو عرض کردم خدمت شما و بینندگان عزیز. این دسته دوم تناسب بسیار کاملی با مباحث مهدوی داره، چه بحث الگوپذیریش، چه بحث خودنماییش که هفته قبل در موردش صحبت کردیم و چه بحث آرمانگرایی و تخیل خیال پردازیش. اینها به شدت منطبق بر مهدویت. خب بهترین الگو، بزرگترین آرمانگرایی که میتونه تو ذهن یک انسان شکل بگیره و مناسبترین فضا برای خودنمایی. خب کاملا منطبق بر مهدویته. میخوام از اینجا وارد اون بحث تربیتی بشم. وقتی تطابق بالا رفت، درصد انطباق رفت بالا، شما زحمت خاصی ندارین، یعنی مشکل خاصی ندارین، فقط لازمه یه مقدار این جوون رو هولش بدین، این نوجوون رو هولش بدین، کاملا هماهنگه. شما یه خورده، حالا اون یه خورده هم میخوام در موردش صحبت کنیم، یه خورده این جوونه رو، این نوجوون رو تکونش بدی رفته. مثال بزنم، حالا توی اون زمانی که میان برنامه پخش میشد شما یه اشاره جالبی کردی، من ازم اون اشارتون وام بگیر. ببینید ماه شعبانی، در ماه شعبان دو تا متولد ویژه داریم، دو تا متولد کربلایی داریم، هست قمر منیر بنی هاشم و هست علی اکبر. خب اینها نسل های کربلایی هست. خب اصلا تولید شدن برای کربلا، برخلاف امام سجاد. امام سجاد هم آزاده سید الشهدا است، ولی ایشون برای کربلا به دنیا نیامد، ایشون مسئولیت خودشو داره. خب ولی حضرت عباس و حضرت علی شهید اینها کربلایی به دنیا اومدن. طبیعتاً تربیتی که میخواد بره روی این شخصیت قرار بگیره باید یک تربیت کربلایی باشه، نه یک تربیت در خدمت امام سجاد بودن. قرار نیست ایشون در خدمت امام سجاد باشه، چون قراره تو کربلا آخر کارش. لذا امیرالمومنین از کجا کار شروع میشه دقت کنیم، اینو میگم که خودش یه نمونه عملیه دیگه. لذا امیرالمومنین از همون اول کار حواسش جمعه، هممون شنیدیم به برادرش عقیل چی گفت. به برادرش عقیل فرمود که برای من یک همسری پیدا کن از یک طایفه و یک تیره‌ای که اینا به شجاعت معروف باشن. خب آقا شما بچه شجاع میخوای چکار؟ نگفت از تیر و طایفه‌ای که مثلا اینجوری باشن اونجوری، نه من شجاع میخوام.
اول شجاع باشه.
شجاعت برای من مهمه. چرا؟ چون این نسل مال کربلاست. لذا اونی که تو کربلا مهمه بحث رزمه، بحث دلدادگیه، بحث اینه که تو بتونی قشنگ شمشیر بزنی نترسی، دستت نلرزه، دلت نلرزه، کم نیاری، کم نیاری که اصلا بتونی دشمن رو بشکافی، زیر و زبر کنی اردوگاه دشمنو. اینجوری باید باشی. خب لذا از همون اول من امیرالمومنین دنبال یه بانوی میگردم که این بانو توی یه همچین فضای رشد کرده باشه، توی فضای شجاعت و قهرمانی و دلاوری و شمشیرکشی و نیزه پرتاب کنی و اینا. تربیتش با من، بذار فضاش فضای مناسبی باشه، نطفه‌ای که قراره در رحم این مادر شکل بگیره تو رحم مادری باشه که این مادر طایفتاً آدمای شجاعی هست. بچه که آمد تربیت کربلاییش با من. لذا امیرالمومنین بچه تربیت میکنه میشه قمر منیر بنی هاشم. شما تو کربلا خیلی ها ممکنه با امام حسین سرکار نداشته باشن، ولی با حضرت عباس سرکار داشته باشن. چه بسا معروفیت حضرت عباس از معروفیت سید الشهدا بیشتر باشه. چرا؟ چون تربیتش کردم برای اینکه برای امام حسین زندگی کنه، برای کربلا زندگی کنه، برای کشته شدن این بچه رو تربیت کردم، برای اینکه بره فدایی بشه. ببین چی از آب در میاد. این فرق میکنه با منی که میخوام آقا بچه تو میخوای چیکار کنیم. حالا خیلی از ما که نمیدونیم، حالا گندهش خودش تصمیم میگیره،
ببینیم چی میشه،
چی میشه، خودش چی میخواد. خیلی از ما اینجوری هستیم، درصد متاسفانه غالب ما پدر مادرها اینجوری هستیم، یعنی خودمون برای بچه برنامه نداریم، تعارف هم نداریم، واقعیت ماجرا معلوم، اصلا برنامه نداریم برای بچه. اونی هم که برنامه داره یه مقدار زیرساخت‌هاش میلنگه، یا مادره رو درست انتخاب نمی‌کنه، که چقدر ما تأکید داریم روی انتخاب مادر، اینقدری که روی مادر بچه تأکید شده رو خود بچه تأکید نشده. تا موازه اختار اول نطفکم، حالا اگر تعبیر عربیش درست تو ذهنم باشه، حواستون باشه این نطفه کجا قراره شکل بگیره، کجا قراره آرام بگیره. چقدر تأکید داریم روی مادر بچه. و ما گفت که دربند نقش ایوانی، دنبال خوشگلی میگردیم و دنبال نمیدونم و و و و، اصلا از پای بستش و فکرش نیستیم. نگاه کن لاغل رو دست امیرالمومنین نگاه کن، تقلب کن دیگه. ایشون داره میگه آقا بسته به اون هدفت باید مادرت متفاوت باشه. یه وقت هست میخوایی از امام داشته باشی، مادرت باید فاطمه زهرا باشه. یه وقت هست میخوای فدایی امام داشته باشی، مادرت باید فاطمه ام البنین باشه. یه وقت هست میخوای نسل ماندگار داشته باشی، این نسل بماند و کار کنه، خب یه مادر دیگه ای میخواد. خب یه چیزی بین این دوتا، نه امام نه شعنت فداییه، قراره این نسل رو نگه داره و این نسل بتونه کار خودش رو در طول تاریخ انجام ده کنه، این مادر دیگه ای میخواد. ما کدوممون نگاهمون به زندگی اینجوریه؟ اصلا کدوممون نگاهمون به ازدواج این چنینه؟ اصلا نگاهمون به ازدواج این نیست. بعد دنبال راه حل میگن، خب راه حل همینه، راه حل اینه که آقا بگرد دنبال یه کسی که بتونی بر اساس این شخصیت، خود این شخصیت شخصیت امام زمانی باشه، خود این شخصیت شخصیت امیرالمومنینی باشه، امام حسینی باشه. نصف بیشتر کار شما حله، نصف بیشتر مسئله شما حله. چرا؟ چون نطفه این گونه بسته شد، نطفه آخر الزمانی بسته شد، امام زمانی بسته شد، همونطور که اونجا نطفه کربلایی بسته شد، چه در علی شهید چه در حضرت قمر منیر بنی هاشم. دقت می‌فرمایید؟ اینو این مرحله اول است که لااقلش من پدر و من مادر باید توی انتخاب همسرمون تو مرحله اول خیلی که این مال برمیگرده به اون بحث به اصطلاح نطفه و کودک و اینها که قبلا اشاره کردیم، از اون فضا فاصله بگیریم بیایم توی فضای نوجوان. وقتی شما میخوای نسل برای کربلا تربیت بکنی، ارتباط این فرزند رو با امام حسین تقویت میکنی، این رو با امام حسین رفیق میکنی، آشنا میکنی، میگذاری دستشو تو دست حسین ابن علی. اینجوری بگم، به تعبیر خودم بگم، نمیخوام این گزارش تاریخی نیست، نمیخوام بگم این گزارش تاریخیه، ولی اونقدری که مثلا میگم اونقدری که اصرار داری این بچه با امام حسین رفت سر و کار داشته باشه، اصرار نداری ایشون با امام حسن سر و کار داشته باشه. خب اگر این شد، وقتی میای توی فضای مهدوی کاملا این اتفاقه باید بیفته، یعنی چی؟ یعنی باید سعی کنی این دغدغه آرمانگرایی، خیال پردازی فرزند تو، نوجوان تو پیوندش بدی با امام زمان. او داره با فیلمش، با بازی‌های به اصطلاح رایانه‌ایش کاری میکنه که این آرمانگرایی رو پیوند بده با اون چی که میپسنده، که بتونه به وقتش مثل امثال اغتشاشات نه ازش استفاده بکنه. تو باید سعی کنی این آرمانگرایی رو با اون چی که واقعا لیاقتشو داره پیوند بدی. آشناش کن با مباحث مهدوی. این الان مغزش و عقلش داره جولان پیدا میکنه، ذهنش داره درگیر میشه، داره هی پرسش تولید میکنه. این پرسش ها رو بکش تو فضای مهدویت، این که دیگه کاری نداره که. سوالهاشو سوق بده به سمت مهدویت، به سمت آخرالزمان، به سمت این که در قرار این... اصلا این دنیا برای چیه؟ اشکالی نداره یه وقتا این سوالا رو اگه بچه‌مون از این سوالا به ذهنش اومد استقبال کنیم، اگر نیومد خودمون به ذهنش بندازیم که پس که چی؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر کنیم بریم که باهم که چیکار کنم بالاخره. یا این جامعه جهانی داره کجا میره؟ بالاخره ته این جامعه بشری میخواد چی بشه؟ این سوال ها رو تو ذهن بچه ها اگه هست ازش استقبال کنیم، اگه نیست ایجاد کنیم. ایجاد این سوال بهترین، یکی از بهترین راهاست برای اینکه جوان گرایش پیدا بکنه به مباحث آخرالزمانی و به مباحث مهدویت و گیر نیفته توی این فیلم‌های تخیلی که دارن اون رو احاطه میکنن، گیجش میکنن، میبره توی فضای هپروتی که نه سر داره نه ته داره نه مقصد و مقصودی به این بچه نشون میده. خب ایجاد این سوال‌ها، ایجاد این ابهام‌ها، نقاط ابهام رو تو ذهنش ایجاد کردن و بعد تشویقش به بحث مطالعه و پیگیری این مباحث، این باعث میشه که کم کم جوان شما بیاد به این سمت، گرایش پیدا بکنه به سمت مباحث مهدوی. بازم تکرار میکنم، خداوند به لطف خودش کشش مهدوی رو در تمامی نوجوانان دنیا قرار داده، به لطف خودش با این شاخصهایی که عرض کردن اصلا کشش ها رو گذاشته، اون گرایش ها رو گذاشته، علاقه به آخرالزمان رو گذاشته، علاقه به مباحث آخرالزمانی رو گذاشته. من کار سختی ندارم، من به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان معلم، به عنوان کارون تربیتی، به عنوان سیاستگزار اصلا کار مشکلی ندارم. نمیخوام انگیزه ایجاد بکنم، انگیزه هست، بیش از حد لازمم هست، اصلا موج داره میزنه توی این شخصی، توی این نوجوان شما موج داره میزنه انگیزه. عین یه آبیه که پشت این سد گیر کرده، تو فقط هدایتش کن. هدایتش کن یعنی چی؟ یعنی نذار این آب بره به یه سمت دیگه، مسیر درست رو بهش نشون بده، این خودش میره. لازم نیست دستش رو تو ته کار بگیری، اصلا دست گرفتن نمیخواد، به خدا نمیخواد. اینقدری که جوان گرایش به آخرالزمان و به مهدویت داره، عرض کردم شما ببینید فیلم های تخیلی چه داره میکنه با نوجوان و چقدر نوجوان ها خوششون میاد از این چیزا. این یعنی که من آقا دوست دارم از این بحثا، دوست خوشم میاد از این فضا. خب این فضا رو شما تو مهدویت دارین، منتها نه خیالی، واقعی. شما تنها کاری که لازمه بکنی اینو سوقش بده به این سمت، سوالات ذهنیش رو، دغدغه ذهنیش رو بکش به سمت این که خب این آرمان اگه امام زمان باشه چی میشه؟ اگه حکومت جهانی باشه چی میشه؟ اگه ما بخوایم دنیا رو آباد کنیم باید چه کار کنیم؟ اینم یه آرمانه دیگه، اینم یه خیال پردازیه. خب اینجا باید چه کار کنیم؟ که اتفاقا این در جوانها بسیار قوی، در نوجوانها بسیار قویه. نوجوان منطقا دوست داره یه کاری بکنه که تو دنیا بتره کنه، تو خیالاتش همیشه اینجوری، همیشه اون دهقان فداکاریه که تو دنیا صدا میکنه. همه نوجوان ها اینجوریه. خب تو اینو داری، این استعداد و این کشش رو داری، این کشش رو هدایتش کن. کار سختی نیست. با چی؟ با یک سری مسائل مطالعاتی، با یک سری سوال، با یک سری علامت پرسش. خود جوان رفت پیشو میگیره میره. خب با ایجاد بحثای آزاد صحبت کنیم و با بحث الگوسازی، معرفی امام زمان به عنوان یک الگو، اینا باعث میشه که نوجوان خود به خود جذب بشه. ببینید ایستگاه صلواتی خیلی خوبه، شیرینی و شربت و نمیدونم کتف و کف و سوت و اینها بسیار خوبه، هیجانات رو انگیز میکنه، هیجانات رو خالی میکنه و جوانم از این فضاها خوشش میاد، خیلی خوبه. خیلی از جوانان به همین بهونه ها با مباحث امام زمان و مهدویت آشنا شدن، با یه شیرینی و شربت. بعد کم کم رفته خودش تو ایستگاه صلواتی شرکت کرده، بعد کم کمک کم کمک. ولی این راه یه مقدار دوره، راحت تر میشه جوانو کشوندش با مباحث مهدوی، با چهار تا سوال، با یک کتاب خوب، با یه بحث آزاد. که این بحث اینا همش توی هم تو خونه قابلیت اجرا داره، هم توی کلاس، هم تو کانون تربیتی مسجدمون، بسیجمون، پایگاهمون. دقت میکنید؟
یه جنبندی میکنیم چون دیگه آخرای زمانمون
ببخشید بحث رو خیلی پراکنده کردم، معذرت میخوام. چی شد کلیه بحث ما؟ نه اون چه که گفتیم، این که آقا شاخصه هایی در نوجوان شما وجود داره که این شاخصه ها قابل دسته‌بندی در قالب های متفاوته. بخشی از این شاخصه ها تو مباحث مهدوی خودمون، لااقل از دید مباحث مهدوی و آکار زمانی خودمون و تربیت نسل مهدوی، بخشی از این شاخصه ها متناسب با بحران های موجوده، بخشی از این شاخصه ها متناسب با پاسخ این بحران هاست. تو فضای شاخصه های متناسب با پاسخ به چهار تا شاخصه اشاره کردیم. بحث الگوپذیری بود، خودنمایی بود، محدودیت گریزیه بود و آرمانگرایی که به خصوص این جلسه بهش مقدار پرداختیم. این چهار تا شاخصه کاملا شاخصه های آخرالزمانی و مهدوی هستن که نشون میده خداوند به لطف خودش، به رحمت خودش، به اون حکمت خودش گرایش های مهدوی و گرایش های آخرالزمانی رو در ذات تمام نوجوان ها قرار داده. پس مسئولین تربیتی از پدر مادر بگیر به بقیه، برای سوق دادن و سمت و سو دادن فرزندان و نوجوانها به سمت مهدویت و مباحث آخرالزمانی اصلا کار سختی ندارن. کارشون بسیار ساده است. نه کلاس رفتن میخواد، نه مباحث تربیتی سنگین میخواد، نه دوره های خاص میخواد. بسیار کارشون ساده است. تنها لازم، اون چه ابزار لازم توی این فضا به عنوان راهکار، اینه که ما یه مقدار هیجان فرزندانمون رو و نوجوانانمون رو نسبت به مباحث مهدوی، یک با پرسش، دو با بحث‌های آزاد و سه با مباحث مطالعاتی، هیجانشون رو درگیر کنیم. این چرخندندشونو احسنتون یه مقدار با مباحث مهدوی درگیر بشه خودش رفت.
بسیار انشالله، انشالله که اتفاق خوب بیفته. خیلی متشکرم از شما، ممنونم استفاده کردیم. آخر برنامه است، یه دعای کوتاه بفرمایید ما آمین بگیم.
به تعبیر زیبای خیلی از دوستان، کوتاه‌ترین دعا برای بزرگترین آرزو و آرمان این که اللهم عجل ولیه کرد.
انشاءالله که خیلی سریع اتفاق افتاد. متشکرم از شما، لطف کردید، تشریف آوردید. همچنین شما بیننده های عزیز و ارجمند که برنامه خودتون رو تا این لحظه دنبال کردید. تا هفته آینده که بازم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربانی می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.